نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده‌داران، هر جایی که هستید در ایران، به خصوص در نخستین ثانیه‌های شروع چهارشنبه 25 تیر ماه در ایران، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما هم تا 45 دقیقه آینده با برنامه‌ای که بخش‌های مختلفش رو همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از 3 روز گفتگوهای فشرده با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وین را ترک کرد. آقای کری ساعتی قبل از آن در نشست خبری در وین گفته بود سفرش را به خاورمیانه لغو می‌کند و مستقیما به واشنگتن می‌رود تا گزارش گفتگوهایش را به اوباما بدهد و با او مشورت کند. جان کری در نشست خبریش همچنین گفت در مذاکرات با ایران نتایج ملموسی در برخی از موضوعات کلیدی به دست آمده، اما در شمار دیگر از موضوعات کلیدی اختلافات همچنان باقی است. ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران و تعداد سانتریفیوژها یکی از موارد اصلی اختلافات است. آقای کری در نشست خبریش گفت برای ایران کاملا روشن کردند که 19000 سانتریفیوژ کنونیش بسیار زیاد است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پایان مذاکرات روز سه‌شنبه‌اش با جان کری و کاترین اشتون در وین در نشستی خبری گفت در مذاکرات به اندازه کافی پیشرفت شده و احتمال تمدید آن می‌رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای ظریف افزود ایران دوست ندارد مذاکرات به بعد از 20 ژوئیه 5 روز دیگر کشیده شود، اما در صورت لزوم توصیه خود او تمدید مذاکرات است و او مطمئن است که جان کری نیز چنین پیشنهادی را خواهد کرد. آقای ظریف همچنین گفت برای رسیدن به توافق باید تصمیم سیاسی جدی گرفته شود و اصرار در مورد تعداد سانتریفیوژها بی مورد است، چرا که راه‌های دیگری برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. همزمان عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران به رسانه‌های ایران گفته است که ایران لغو موقت تحریم‌ها را نخواهد پذیرفت، بلکه خواهان لغو کامل آن است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید در پی رد طرح آتش‌بس مصر توسط حماس حملات به غزه را تشدید خواهند کرد. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده عملیاتش را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل میگوید روز سه‌شنبه حدود 50 راکت از غزه به داخل اسرائیل پرتاب شده و یک اسرائیلی در نزدیکی گذرگاه مرزی ایرز بر اثر اصابت راکت کشته شده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه پس از تماس تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر از حماس خواست آتش‌بس را بپذیرد. حماس طرح آتش‌بس مصر را که از طرفین خواسته بود حملات را متوقف و سپس شروع به مذاکره کنند رد کرده و بنابر گزارش‌ها خواستار آن است که اسرائیل ابتدا گذرگاه‌های مسدود شده مرزی با غزه و مصر گذرگاه رفح را باز کند. به گفته منابع فلسطینی تاکنون 193 نفر در غزه کشته شده‌اند. در ادامه بررسی جزئیات طرح فعالیت احزاب گروه‌های سیاسی در مجلس، ماده دیگری در روز سه‌شنبه تصویب شد که مطابق آن تأسیس حزب یا عضویت در آن برای اعضای مؤثر احزاب منحل شده توسط دادگاه ممنوع می‌شود. در این بند همچنین محکومان به جرایم ضد امنیتی داخلی و خارجی کشور، کسانی که به موجب احکام دادگاه از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، همچنین اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، وزیران، مقام‌ها و نمایندگان مجلس در رژیم سابق از حق تأسیس حزب یا عضویت در آن محروم شدند. این ماده با 143 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع تصویب شد. ماده دیگر از این طرح روز دوشنبه تصویب شده بود که بر اساس آن متقاضیان پروانه تأسیس احزاب و اعضای حزب باید به اصل ولایت مطلقه فقیه اعتقاد به التزام عملی داشته باشند. جان کلود یونکر نخست وزیر سابق لوکزامبورگ رسما رئیس کمیسیون اروپا شد. پارلمان اروپا به رغم مخالفت دولت‌های بریتانیا و مجارستان با انتخاب او، آقای یونکر را در این سمت تایید کرد. 26 عضو دیگر اتحادیه اروپا و ریاست یونکر رأی مثبت داده بودند و او از چند ماه دیگر با پایان کار خود مانوئل بارسو کار خود را آغاز خواهد کرد.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب رو ادامه میدیم. انتخاب رئیس مجلس عراق بعد از 3 ماه کشمکش بر سر انتخابات پارلمانی در این کشور.
گویا این قبلا توافقی شده که جران این آقای سلیم جبوری که از گروه سنی هاست به آقای مالکی قول داده که ایشون هم برای ولایت سومی آقای مالکی رأی موافق بدن.
صدر نماینده مجلس شورای اسلامی هیئت رئیسه را به سنگ اندازی در طرح سؤال متهم کردند.
از نظر نمایندگان شکایت کننده این خلاف روال آیین‌نامه مجلس هست و هیئت رئیسه در صورت تقاضای نمایندگان باید استیضاح را در همان روزهای ابتدایی اعلام وصول بکنه.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا در کنار گزارش و گفتگوهای دیگه برنامه صدای شما صدای فردا هم پخش میشه. توی خبرها هم شنیدید که مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی همچنان ادامه داره. هانا کاویانی همکار من از رادیو فردا به ویان رفته و این رویداد رو هر چند دقیقه یک بار پوشش میده و ما رو به روز میکنه. از او بشنویم که درباره آخرین اخبار در روز سه‌شنبه گزارش میده.
دو هفته ماراتون مذاکرات هسته‌ای حال در مرحله است که ایران و 5+1 اگرچه از پیشرفت میگن، اما بر این باورن که احتمالاً به کمی زمان بیشتر احتیاج دارن تا به توافقی که وزیر امور خارجه ایران در روزهای گذشته تاریخی خونده بود دست پیدا کنن. محمد جواد ظریف در نشست خبری که روز سه‌شنبه در هتل کوبورگ با جمع کثیری از خبرنگاران داشت که البته به رادیو فردا اجازه ورود به اون داده نشد، گفت که با توجه به پیشرفت به دست آمده به نظر او تمدید مذاکرات ارزش داره و البته افزود که این مذاکرات 6 ماه دیگر هم طول نخواهد کشید. اگرچه در رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد ضرب الاجل برای مذاکره سوم آذر ماه امسال هست، چرا که توافق اولیه ژنو اجازه تمدید 6 ماه دیگر رو به طرفین مذاکره در صورت اجماع داده. آقای ظریف هم همانند همتای آمریکایی خودش در میان خبرنگاران همچنان از وجود اختلافات هم سخن گفت. ساعتی پیش از او جان کری در کنفرانس خبری از دستیابی به پیشرفت در 6 ماه گذشته گفت و افزود که همه طرف‌ها به تعهدات خودشون عمل کردند. در همین حال جان کری که گفت ترجیح آمریکا در مواجهه با چالش‌ها دیپلماسی است، افزود ایران برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش باید در کنار حرف اقداماتی رو هم انجام بده. وزیر خارجه آمریکا در بخشی از صحبت‌هاش با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره صحبت‌های آیت‌الله خامنه‌ای در زمینه نیاز قطعی ایران در برنامه هسته‌ایش گفت میخواد به رهبر ایران بگه که آمریکا بر این باوره که ایران حق در اختیار داشتن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز رو داره. جان کری افزود که فتوای رهبر ایران درباره حرام خواندن سلاح‌های کشتار جمعی رو جدی قلمداد می‌کنه و گفت که اونچه در زیان رخ میده ساماندهی و مدون کردن چنین ایده است. ساعتی بعد محمد جواد ظریف تلاش کرد که او هم در راستای همین رویکرد سخن بگه. محمد جواد ظریف که در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز از یکی از پیشنهادهای ایران برای محدود کردن بخشی از غنی‌سازی در بازه زمانی توافق پرده برداشته بود، افزود که هدف ایران اینه که بتونه در صورتی که نیاز به تصمیم گرفتن داشت خود بتونه برای تولید سوخت نیروگاهاش اقدام بکنه. 5 روز نهایی حال بدون وزیر خارجه آمریکا در وین ادامه پیدا میکنه. دیدارهای متعددی انجام خواهد شد و طرفین تلاش میکنن تا شاید از آخرین فرصتهای خودشون برای دستیابی به توافق جامع و نهایی در همین 6 ماه اول استفاده بکنن. اگرچه برخی تحلیلگران در وین بر این باورند که منطقی ترین شکل تمدید این مذاکرات هم این خواهد بود که طرفین در پایان مهلت 6 ماهه در روز یکشنبه از یک توافق سیاسی خبر بدن و اعلام کنند که مدت کوتاهی زمان برای اتمام ریزه‌کاری‌های این توافق احتیاج دارند. وین همچنان در روزهای پیش رو شاهد رفت و آمدهای متعدد خواهد بود. مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 کاترین اشتون روز چهارشنبه برای مراسم معرفی جانشین خودش در اتحادیه اروپا چند ساعتی وین رو ترک خواهد کرد، اما ده ها دیپلمات و کارشناس 5+1 و ایران در شهر وین خواهند ماند تا شاید بتونن در روز یکشنبه خبر از آغاز دورانی تازه برای برنامه هسته‌ای ایران و شاید نحوه تعاملش با دنیا رو بدهند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از گذشت 3 ماه از انتخابات پارلمانی عراق، سرانجام روز سه‌شنبه با توافق گروه‌های سیاسی سلیم جبوری به ریاست مجلس عراق انتخاب شد. به این ترتیب چانه‌زنی‌های سیاسی اکنون به سمت انتخاب نامزد برای مقام ریاست جمهوری و نخست وزیری و در نهایت تشکیل دولت جدید عراق معطوف میشه. از مهداد میردامادی بشنویم.
پس از 3 ماه که از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق می‌گذرد، روز سه‌شنبه مجلس این کشور با حضور نمایندگان سنی، کرد و شیعه تشکیل جلسه داد و پس از رأی‌گیری مهدی الحفیظ رئیس موقت مجلس نتایج شمارش آراء نمایندگان را اعلام و رئیس جدید پارلمان عراق را معرفی کرد.
حصل الاخ دکتر سلیم جبوری و بهذا فهو الفائز.
هاشم کریمی کارشناس مسائل عراق در مورد این انتخاب میگوید:
سلیم زبوری سنی هست، برگزیده سنی های عراق هست، البته نه همه سنی ها، گروه های شیعه عراق و حتی بعضی از کرده هم به ایشون راه دادن. یه توافقی زمینی هست برای انتخاب هم رئیس پارلمان، گویا این قبلا توافقی شده که جران این آقای سلیم زبوری که از گروه سنی هاست به آقای مالکی قول داده که ایشون هم برای ولایت سومی آقای مالکی رأی موافق بدن، ولی این 100% نیست.
مقام ریاست قوه مقننه یکی از سه مقامی است که نظام حکومتی عراق را شکل می‌دهد. اکنون طبق قانون اساسی عراق، پارلمان این کشور 30 روز مهلت دارد تا رئیس جمهوری را انتخاب کند و پس از آن 15 روز تا معرفی نخست وزیر جدید فرصت دارد. بر طبق یک توافق غیررسمی پس از سرنگونی رژیم صدام حسین، مقام ریاست پارلمان به اهل سنت میرسد، تصدی مقام ریاست جمهوری به یک کرد محول خواهد شد و ریاست دولت از آن شیعیان خواهد بود. اما آیا میتوان امیدوار بود که انتخاب رئیس جدید پارلمان عراق پایانی باشد بر بنبست سیاسی این کشور و در هم ریختگی سیاسی ناشی از احتمال اعلام استقلال اقلیم کردستان؟ هاشم کریمی کارشناس مسائل عراق میگوید:
تا حدودی، نه به طور کلی، ولی تا حدودی برطرف شده. بعد از این که ریاست پارلمان و معاونین انتخاب شدن، بعدن به انتخاب رئیس جمهوری میرسد که از همین حالا اتحاد میهن کردستان که قبلا جلال طالبانی رئیس جمهور بوده، گویا یه نفر دیگر به جای جلال طالبانی معرفی میکنند. اگر این بشه دیگر خوب معلومه که دیگه کردها فعلا برنامه‌شان اینه که بخوان که جلوگیری بکنن از انتخاب مجدد نوری مالکی و فعلا در اتحاد عراق بمونن.
فراکسیون حکومت قانون که از نخست وزیری مجدد نوری المالکی دفاع می کند، بزرگترین فراکسیون مجلس عراق است. اما با مخالفت گروه های کرد و سنی برای نامزدی مجدد آقای مالکی روبروست. اشغال ماه گذشته استانهای سنی نشین شمال غربی عراق توسط نیروهای گروه دولت اسلامی عراق و شام، داعش، باعث شده که مخالفت ها با نخست وزیری نوری المالکی تشدید شود.
گزارش مهداد میردامادی رو شنیدید از رادیو فردا در مورد انتخابات پارلمانی عراق که بالاخره روز سه‌شنبه با توافق گروه‌های سیاسی سلیم جبوری به ریاست مجلس این کشور انتخاب شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ادامه میدیم. باز هم با یک گزارش، یک نظرخواهی دانشگاهی در آمریکا نشون داده که اکثریت قابل توجهی از شهروندان آمریکایی موافق توافقنامه اتمی با ایران هستند. نتیجه این نظرخواهی که توسط دانشگاه مریلند انجام شده روز سه‌شنبه در یک نشست ویژه در برای صلح جهانی در یک بنیاد در واشنگتن اعلام شد. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن در همین زمینه گزارش تهیه کرده.
61% آمریکاییان خواستار توافق مشروط اتمی آمریکا با ایران هستند. این تازه ترین آمار توسط مرکز پژوهش‌های بین المللی و امنیتی دانشگاه مریلند روز سه‌شنبه در نشست ویژه‌ای در بنیاد کارنگی برای صلح جهانی در واشنگتن اعلام شد و نمودارهای نظرخواهی نشان داد که اکثریت قابل توجهی از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها با توافق مشروط اتمی دولت آمریکا با ایران موافق هستند. در میان موافقان 62% جمهوری خواه و 65% نظردهندگان دموکرات بودند. رأی افراد مستقل که به هیچ یک از دو حزب بزرگ آمریکا وابستگی ندارند 51% بوده است. در میان کسانی که از سوی دانشگاه مریلند مورد پرسش قرار گرفتند، تنها 35% آمریکاییان خواستار اعمال فشارهای بیشتر و شدیدتر علیه ایران بودند تا جمهوری اسلامی به توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم وادار شود. رسول نفیسی، استاد دانشگاه در ایالت ویرجینیای آمریکا و پژوهشگر مسائل خاورمیانه، دلیل اصلی نظر موافق آمریکاییان را رویکرد دولت حسن روحانی در سیاست خارجی ایران می‌داند.
الان برای مردم ایالات متحده دغدغه ایران در مرحله اول قرار نداره. در نظرخواهی‌ها هم دیدیم و در نظرخواهی اخیرم که گفته میشه که مایلن که ایران و ایالات متحده همکاری بکنن، دال بر این است که در واقع یک مقداری اطمینانی نسبت به ایران حاصل شده که این دولت جدید خواهان حل مسئله هست. ما در دوره احمد نژاد نمی‌دیدیم که همچین خوشبینی‌های نسبت به ارتباط دو کشور وجود داشته باشه و این تغییر نظر رو در میان آمریکاییان من بر این تفسیر می‌کنم که این اثر مثبت دولت آقای روحانی و صحبت‌های آقای ظریف و پیشنهادهایی که در وین داده شده و غیره، اینها بر نظر مردم آمریکا تأثیر مثبتی داشته.
در نظرخواهی دانشگاه مریلند 61% آمریکاییان همچنین طرفدار تعامل و همکاری آمریکا و ایران برای حل بحران عراق بودند. شهروندان آمریکایی در همان حال بر مبادله‌های فرهنگی و ورزشی بین دو ملت ایران و آمریکا نیز تاکید کردند.
گزارش نادره صدیقی رو شنیدید در مورد یک نظرخواهی دانشگاهی در آمریکا که اعلام کرده اکثریت قابل توجهی از شهروندان آمریکایی موافق توافقنامه اتمی با ایران هستند. اما مرکز خدمات پژوهشی کنگره ایالات متحده آمریکا در گزارشی تازه به عنوان ایران نگرانی‌ها و واکنش‌های سیاسی آمریکا یک تاریخچه‌ای رو فراهم کرده از روابط دو کشور ایران و آمریکا در 35 سال گذشته. این گزارش که حدود 2 هفته پیش منتشر شده به نوشته یک کنت کاتسمن کارشناس امور خاورمیانه در آمریکاست. از حسین قویمی بشنویم که نگاهی داره به گزارش مرکز خدمات پژوهشی آمریکا.
کنت کاتسمن در مقدمه گزارش خود به روشنی اشاره کرده که یکی از اولویت‌ها در خط مشی ایالات متحده در خاورمیانه همواره کاستن از تهدید احتمالی ایران برای مجموعه منافع آمریکا در این منطقه بوده است. گزارش آقای کاتسمن که بیشک در میان سناتورهای آمریکایی و دستیارانشان خوانندگان فراوانی خواهد داشت، در چندین سرفصل به مهمترین موضوعات جاری میان دو کشور و همچنین ساختار جمهوری اسلامی می‌پردازد. در این گزارش ساختار حکومت جمهوری اسلامی تشریح شده و تمامی نهادهای انتصابی و انتخابی از رهبری گرفته تا مجلس شورای اسلامی در متن و همینطور در قالب چندین نمودار و جدول معرفی شده است. این گزارش همچنین حاوی صفحاتی درباره توانایی دفاعی جمهوری اسلامی و برنامه‌های تسلیحاتی از جمله موشک‌ها و تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی است. نویسنده از این بخش مربوط به تسلیحات به معرفی و تشریح سیاست خارجی جمهوری اسلامی میرسد و در چارچوب سیاست خارجی به حمایت حکومت تهران از گروه‌های به ویژه شیعه در منطقه از جمله حزب الله لبنان میپردازد. مناسبات ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس و همینطور روابط و خط مشی تهران در کشورهایی چون عراق و یمن و حمایتش از سوریه به ویژه در چند سال گذشته و در حین جنگ داخلی این کشور از دیگر موضوعاتی است که از چشم نویسنده این گزارش دور نمانده است. اما حضور جمهوری اسلامی فقط در منطقه مد نظر نویسنده گزارش نبوده است، بلکه او سعی کرده به شکلی خلاصه به حضور ایران در آسیای مرکزی، جنوب آسیا، آفریقا و حتی آمریکای لاتین نیز بپردازد. از جنوب آسیا افغانستان و از آفریقا سودان دو کشوری هستند که کنت کاتسمن بر آنها تمرکز کرده و به حضور ایران در آنها نگاه ویژه داشته است. اما در بخش روابط دو کشور ایران و آمریکا نگاه نویسنده گزارش پس از تاریخی مختصر از گذشته بیشتر متوجه فراز و نشیب‌هایی بوده که از آغاز دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در سال 2008 میلادی 6 سال پیش رخ داده است. در این بخش از گزارش به دست دوستی باراک اوباما به سوی حکومت ایران اشاره شده و به آغاز فشار و تحریم‌ها برای کند کردن سرعت فعالیت اتمی تهران، گفتگوی تلفنی تاریخی باراک اوباما و حسن روحانی و مذاکرات اتمی که هنوز در وین اتریش در جریان است می‌رسد. در این گزارش همچنین کل تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به طور خلاصه تشریح شده است.
حسین قویمی نگاهی داشت به گزارش مرکز خدمات پژوهشی آمریکا با عنوان ایران نگرانی‌ها و واکنش‌های سیاسی آمریکا که در واقع تاریخچه‌ای بود از روابط دو کشور ایران و آمریکا در 35 سال گذشته.
معقوله فرهنگ از نظر آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران بهانه‌ای برای سرکوب، بازداشت مردم، شکنجه روزنامه‌نگاران و گرفتن تمامی آزادی‌های اجتماعی از آنهاست. زیرا فقط این گونه است که میتوان به ترساندن مردم و غارت ثروت کشور و حکومت دیکتاتوری ادامه داد.
آمریکا و همه جهان بگید این رژیم حکومت اسلامی ایران بدترین رژیم ایران است، ظالمترین رژیم ایران است، ضد بشر هستند. میخواستم بگم این رژیم گرانی آورده، فقر آورده، دزدی مردم رو میدزده، جیباشونا رشوه خاری، دزدی، پارتی بازی هستش در این مملکت. پول، پارتی، پررویی، حقوق بازی، سرقت، دزدی هستش. مردم رو میچاپن، این سران حکومت مردم رو چاپیدن.
جناب آقای دکتر روحانی، لبنیات 15% گرون شده. یه مردمون ماست و پنیرم نمیتونن بخورن. شما چه گفتی؟ من گرونی تورم رو مهار میکنم. چی شد فقط؟
فقط میگن همون بچه تولید کنید. روی یارانه بچه ها رو که نمیدن سال 93، اصلا این یارانه نوزاده رو ندادن. این دولت بررسی کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با دو گزارش دیگه. صد نماینده مجلس ایران هیئت رئیس مجلس رو به عملکرد سلیقه‌ای و رفتاری خلاف اصول قانون اساسی متهم کردند. هیئت رئیسه مجلس متهم شده که در نحوه اعلام وصول سوال از نمایندگان سنگ اندازی میکنه. از وحید پور استاد بشنویم.
100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای از طرز کار هیئت رئیسه مجلس درباره نحوه اعلام وصول سوالات نمایندگان از وزرا و طرح استیضاح آنها به کمیسیون عصر 90 مجلس شکایت کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، در این نامه هیئت رئیسه مجلس به عملکرد سلیقه‌ای و برخلاف اصول قانون اساسی متهم شده است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن در آلمان، میگوید
نمایندگان شکایت کننده معتقدند که هیئت رئیسه به صورت سلیقه‌ای و خلاف قانون درباره اعلام وصول سوال‌ها و استیضاح‌ها عمل می‌کنه. به اعتقاد نمایندگان، هیئت رئیسه در مواردی اقدام به بررسی وارد بودن سوال‌ها می‌کنه و برخی از سوال‌هایی که وارد نمی‌دونه و یا اینکه تکراری می‌دونه به تأخیر می‌ندازه. از سوی دیگه در هفته‌های گذشته تعدادی از نمایندگان از امضای طرح استیضاح تعدادی از وزرا خبر داده بودند، اما هیئت رئیسه بر اساس روال معمول در ابتدا سعی می‌کنه که با پادرمیانی موضوع استیضاح رو منتفی بکنه و اگر نمایندگان بر نظر خودشون مصر بودن در نهایت استیضاح رو اعلام وصول میکنه. از نظر نمایندگان شکایت کننده این خلاف روال آیین‌نامه مجلس هست و هیئت رئیسه در صورت تقاضای نمایندگان باید استیضاح رو در هم روزهای ابتدایی اعلام وصول بکنه.
اسامی امضا کنندگان این شکایتنامه تاکنون منتشر نشده، اما حمید رسایی، نماینده منتقد دولت در مجلس، نیز روز سه‌شنبه نسبت به عدم اعلام وصول سوال از عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، توسط هیئت رئیسه مجلس به شدت انتقاد کرده است. حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس:
آقای باهنر، آیا در جایی از مواد آیین‌نامه یا اصول قانون اساسی برای هیئت رئیسه محترم شأنی در نظر گرفته شده تا تشخیص بده سوال یک نماینده وارد یا وارد نیست؟ کجای قانون اساسی به شما حق رسیدگی داده که به سوال من رسیدگی کنه یا یه همکار دیگه؟ کجای آیین‌نامه به هیئت رئیسه چنین حقی رو داده؟ آقای باهنر، این بدعت از کجا اومده؟ استیضاح جلوشو میگیرید، سوال جلوشو میگیرید. بنده سوالم اعلام وصول شده، الان نوبتش 3 هفته گذشته، اما به من میگن باید بری با یه نائب رئیس صحبت کنی. این نائب رئیس، حالا باز من رفتم. ببینید، شما یه موقع صحبت میکنید، اما اگر نماینده اصرار داشت شما حق ندارید جلوشو بگیرید.
در روزهای گذشته رضا فرجی دانا، وزیر علوم و تحقیقات، که در آستانه استیضاح قرار گرفته بود، به خواست علی لاریجانی رئیس مجلس و برخی از اعضای هیئت رئیسه یک ماه فرصت یافته تا تغییرات مد نظر نمایندگان خواستار استیضاح را تأمین کند. روز سه‌شنبه هم محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس کارت زرد گرفت تا کارت‌های زرد وزرای حسن روحانی به عدد 6 برسد. قبل از این نیز علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، علی جنتی وزیر ارشاد، رضا فرجی دانا وزیر علوم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش از مجلس کارت زرد گرفته بودند.
و آخرین گزارش مجله نیمه شب رو بشنویم. در ساعت 25 دقیقه بامداد تهران تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران اوکراین تا امروز بی نتیجه مونده و روابط مسکو کیف همچنان پرتنش هست. اوکراین روسیه رو به ادامه حمایت از شبه نظامیان در شرق این کشور متهم میکنه، موضوعی که کشورهای غربی هم البته بر اون تاکید دارند. روسیه چنین اتهامی رو رد میکنه و دولت اوکراین رو به نادیده گرفتن خواستهای اقلیت روس در این کشور متهم میکنه. از آنا رایسکایا بشنویم در کیف، اوکراین.
در استانه اجلاس شورای اروپا که مناقشه اوکراین یکی از مهمترین مسائل مورد بررسی در آن است، مقام‌های کیف به سفرهای کشورهای غربی آنچه شواهد غیرقابل انکار حمایت روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین خواندند ارائه کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین طی تماس‌های تلفنی با برخی رهبران غربی خاطر نشان کرد که وضعیت در استان‌های دنیسک و لوگانسک عمدتاً به آن دلیل بقرنج است که شبه نظامیان از طرف روسیه انواع تسلیحات پیشرفته و نیروی انسانی دریافت میکنند. او همچنین مدعی شد که افسران ارتش روسیه در کنار جدایی طلبان میجنگند. به گفته مقام‌های امنیتی اوکراینی، ورود تانک، خودروهای زرهی و راکت انداز گراد به رغم تلاش‌های ارتش اوکراین برای محافظت از مرز ادامه دارد. کیف همچنین اعلام کرد موشکی که دوشنبه هواپیمای تربری نظامی اوکراینی را منهدم کرد از روسیه پرتاب شده. در مقابل مسکو کیف را به شلیک خمپاره به سوی روسیه که باعث کشته شدن یک غیر نظامی شد متهم کرد و هشدار داد که نقض حریم مرزی پیامدهای غیر قابل جبران خواهد داشت. برخی مقام‌های روس حتی امکان بمباران نقطه‌ای اهدافی در اوکراین را بعید ندانستند، اما متعقباً سخنگوی کرملین آن را رد کرد. کیف میگوید جدایی طلبان با موشک پرانی به سوی روسیه در تلاشند این کشور را به استفاده از نیروهای مسلح علیه اوکراین ترغیب کنند. Андрій Лисенко, сухангуй Шурай Амніяти Мелі Україн, тейне шасте медбоці Даркієв Гуфт.
Події останніх днів свідчать, що російська сторона взяла курс на ескалацію конфлікту. Терористи та російські найманці продовжують.
Рویدادهای اخیر نشان می‌دهد که روسیه در پی تشدید این بحران است. تروریست‌ها و مزدوران روس تسلیحات سنگین به اوکراین وارد می‌کنند. مدام نقاط استقرار نیروهای نظامی اوکراینی و محله‌های مسکونی در شهرهای اشغال شده را موشکباران می‌کنند و به اقدامات تحریک‌آمیز در مرز دست می‌زنند. اوکراین اسنادی که این مسائل را ثابت می‌کند در دست دارد و منتظر واکنش شایسته بین‌المللی است.
دوشنبه وزارت خارجه آمریکا در بیانیه روسیه را به ادامه تلاش‌ها برای بی‌ثبات کردن شرق اوکراین و تأمین تجهیزات نظامی برای جدایی طلبان متهم کرد. واشنگتن و ناتو همچنین از افزایش قابل توجه نیروهای نظامی روسی در مرز با اوکراین خبر می‌دهند. کاخ سفید بار دیگر به روسیه هشدار داد که اگر گام‌های مشخصی برای حل مناقشه در شرق اوکراین برندارد، باید در انتظار تحریم‌های جدید از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا باشد. روسیه همواره هر گونه مداخله در بحران اوکراین را رد کرده. الکسی میلنیک، تحلیلگر سیاسی در کیف، واکنش غرب را ضعیف می‌داند.
Україні самотужки з Росією боротися практично неможливо. Хоча звичайно є величезна частина
України بدون غرب توانایی رویارویی با روسیه را ندارد. هرچند بیشک بخش عمده این مبارزه بر عهده ماست. متاسفانه غرب صورت مسئله را درست تعریف نکرده. به ویژه اروپایی‌ها بر این عقیده‌اند که در اوکراین جنگ داخلی در جریان است که روسیه حامی یکی از طرفین درگیر است. اما چنین نیست و چنانچه روسیه در این بحران مداخله نمی‌کرد، بحرانی وجود نداشت. به درازا کشیدن روند بررسی تحریم روسیه این نگرانی را به وجود می‌آورد که قدرت‌های اروپایی پشت سر اوکراین به توافق‌هایی با روسیه دست یافتند که خلاف منافع ملی ماست.
Та взаємні домовленості за спиною України.
Сешамбе قرار است گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین که نمایندگان روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در آن حضور دارند، با رهبران جدایی طلب کنفرانس ویدئویی داشته باشند تا امکان دیدار مورد بررسی قرار دهند. مهمترین اهداف این مذاکرات آتش بس دو جانبه است. همچنین اوکراین از روسیه انتظار دارد کنترل بر مرز مشترک را برای جلوگیری از عبور شبه نظامیان و سلاح تشدید کند. دوشنبه سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد امکان استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را برای نظارت بر مرز میان دو کشور بررسی می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب ما رو میشنوید و وارد بخش دوم این برنامه شدیم. از برنامه زنده ما 15 دقیقه دیگه باقی مونده. در ادامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. قبل از اون هم باز بریم سراغ خبرها با مینا بهرمست.
با سلام، دوباره انفجار انتحاری در افغانستان 89 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام های افغان، یک تروریست انتحاری روز سه‌شنبه خودروی بمب‌گذاری شده‌ای را در بازار پررفت آمد در شهر اورگان در ولایت پکتیکا منفجر کرد. در این انفجار مهیب 89 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 40 نفر زخمی و ده‌ها مغازه و خودرو تخریب شدند. روز سه‌شنبه همچنین مینیبوسی که کارکنان کاخ ریاست جمهوری را به محل کارشان می‌برد در شرق کابل به یک تله انفجاری برخورد و دو تن از سرنشینان آن کشته شدند. در ادامه بررسی جزئیات طرح فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مجلس، ماده دیگری در روز سه‌شنبه تصویب شد که مطابق آن تأسیس حزب یا عضویت در آن برای اعضای مؤثر احزاب منحل شده توسط دادگاه ممنوع می‌شود. در این ماده همچنین محکومان به جرایم ضد امنیتی داخلی و خارجی کشور، افرادی که از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، همچنین اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، وزیران، مقام‌ها و نمایندگان مجلس در رژیم سابق حق تأسیس حزب یا عضویت در آن را ندارند. این ماده با 143 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع تصویب شد. ماده دیگری از این طرح روز دوشنبه تصویب شده بود که بر اساس آن متقاضیان پروانه تأسیس احزاب و اعضای حزب باید به اصل ولایت مطلقه فقیه اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت. آقای نعمت‌زاده ششمین وزیر دولت حسن روحانی است که در مجلس به او کارت اخطار داده می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن کامران نماینده اصولگرا از اصفهان از پاسخ وزیر صنعت به سوالش قانع نشد و موضوع به رأی گذاشته شد. حسن کامران پرسیده بود مستمری بازنشستگان کارخانه ذوب آهن اصفهان به چه علت پرداخت نشده و آقای نعمت‌زاده در پاسخ گفته است که پرداخت این مستمری از سال 91 به وزارت کار منتقل شده و این سوال به او ارتباطی ندارد. بنابر گزارش‌ها از 237 نماینده حاضر در جلسه 111 نفر به دادن کارت زرد رأی مثبت، 101 نفر رأی منفی و 14 نفر رأی ممتنع دادند. بنبست انتخاب رئیس مجلس عراق سرانجام شکسته و نمایندگان مجلس پس از 3 ماه که از انتخابات می‌گذرد روز سه‌شنبه سلیم جبوری سیاستمدار میانه روی سنی مذهب را به ریاست مجلس انتخاب کردند. دو سمت کلید دیگر که باید توسط مجلس تعیین شود ریاست جمهوری و نخست وزیر عراق است. ژان کلود جونکر نخست وزیر سابق لوکزامبورگ رسما رئیس کمیسیون اروپا شد. پارلمان اروپا به رغم مخالفت دولت‌های بریتانیا و مجارستان با انتخاب او، آقای یونکر را در این سمت تایید کرد. 26 عضو دیگر اتحادیه اروپا و ریاست یونکر رأی مثبت داده بودند و او از چند ماه دیگر با پایان کار خود مانوئل باروسا کار خود را آغاز خواهد کرد. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید در پی رد طرح آتش بس مصر توسط حماس حملات به غزه را تشدید خواهند کرد. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده عملیاتش را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل میگوید روز سه‌شنبه حدود 50 راکت از غزه به داخل اسرائیل پرتاب شده و یک اسرائیلی در نزدیکی گذرگاه مرزی ارز بر اثر اصابت راکت کشته شده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه پس از تماس تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر از حماس خواست آتش بس را بپذیرد.
ممنونم مینا بهرمست بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. هنوز این برنامه ادامه داره و شما میتونید در ادامه برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید، مخصوصا اگر شما از کسانی بودید که سوالی داشتید، انتقادی رو مطرح کردید یا مسئله‌ای بوده که دوست داشتید با رادیو فردا در میون بگذارید. با ژان خاکساد و آزاده توکلی همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان هم بمونید با رادیو فردا. ممنونم که تا این لحظه با ما بودید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته تلاش میکنیم که برنامه های رادیو فردا رو که احتمالاً برخی از شما شنوندگان گرامی هنوز با این برنامه ها آشنا نشده اید به شما معرفی کنیم و یا یادآوری کنیم. البته از برنامه آینده هر هفته تلاش میکنیم که یکی از مجریان و تهیه کنندگان برنامه های هفتگی رادیو فردا رو به استودیو دعوت کنیم تا در مورد برنامه خودش توضیحات بیشتری رو در اختیار شما قرار بده. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان ما در تماس های تلفنی، ارسال ایمیل و اسمس از ما درخواست میکنند که رادیو فردا درباره مسائل مختلف، مسائلی مانند مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، برنامه های ویژه یا هفتگی رو پخش کنه. دوستان در برنامه صدای شما صدای فردا، همونطور که در آغاز برنامه گفتم، تصمیم گرفتیم تا برنامه های هفتگی درباره مسائل مختلف که در نیمه دوم مجله شامگاهی پخش میشه و همینطور تکرار این برنامه رو میتونید در نیمه دوم مجله نیمه شب بشنوید و فردای روز پخش نیز دوبار این برنامه ها در ساعت مشخص بار دیگر پخش میشن رو یادآوری کنیم، چون در هفت روز هفته در نیمه دوم مجله شامگاهی برنامه های حدود 10 دقیقه پخش می شوند که هر یک درباره موضوع خاصی است. و اگر شما شنونده گرامی با همه این برنامه ها آشنا شوید، متوجه خواهید شد که اکثر درخواست های شما درباره پخش برنامه های تازه، برنامه تازه علمی، اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی همکنون در رادیو فردا جای خودشون رو دارند و این برنامه ها پخش میشن. افزون بر هفت برنامه هفتگی که همونطور که گفتم در نیمه دوم مجله شامگاهی و مجله نیمه شب پخش میشن، چند برنامه ویژه دیگر هم داریم که در مورد مسائل خاص هستند و این برنامه ها هم در ساعات و روزهای مشخص از رادیو فردا پخش میشن و تلاش خواهیم کرد که این برنامه ها را هم به شما معرفی کنیم. و از برنامه هفته آینده باز تلاش میکنیم در هر برنامه صدای شما صدای فردا تهیه کننده و مجری هر یک از برنامه های هفتگی و برنامه های ویژه رو به شما معرفی کنیم و درباره محتوای برنامه ها توضیحات بیشتری رو در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار دهیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان در برنامه امروز اجازه بدید که اول برنامه های هفتگی که در نیمه دوم مجله شامگاهی و نیمه شب پخش میشن رو یادآوری کنم. از روز شنبه آغاز میکنیم. روزهای شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی برنامه دیدگاه ها پخش میشه که یکی از قدیمی ترین برنامه های هفتگی رادیو فرداست. تهیه و اجرای این برنامه بر عهده همکارم امیر مصدق کاتیزیان است که مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ایران رو در هفته گذشته با 3 کارشناس در میان میگذاره. طبیعتاً کارشناسان این برنامه تغییر میکنند و مصدق تلاش میکنه که از افرادی که دیدگاه های متفاوتی دارند در این برنامه استفاده کنه. مدت زمان پخش این برنامه، برنامه دیدگاه ها، استثناءً 25 دقیقه است، چون 3 کارشناس با مسائلی که میخوان مطرح کنن دست کم نیاز به این مدت زمان دارن. و ما روز یک شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی و نیمه شب برنامه صدای دیگر پخش میشود و به مدت 10 دقیقه که همکارم رویا کریمی مجد تهیه و اجرای این برنامه رو بر عهده داره، در برنامه صدای دیگر مجله ویژه زنان رو تقدیم شما میکنه و میپردازه به مسائلی که مربوط میشن به زنان و مشکلات اونها در جامعه ایران و حتی در جوامع کشورهای دیگر. و ما روزهای دوشنبه برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مهداد قاسمفر. این برنامه یک برنامه فرهنگی است که به کتاب و ادبیات میپردازه و در نیمه دوم مجله شامگاهی و نیمه شب تقدیم شما میشه. در ساعت 19:30 و 30 دقیقه از نیمه شب گذشته این برنامه های هفتگی به گوش شما شنوندگان گرامی میرسند. و روزهای سه‌شنبه برنامه صدای شما صدای فردا، همین برنامه‌ای که در حال شنیدن آن هستید و اختصاص داره به ارتباط میان شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا با رادیو فردا تقدیم شما میشه. سوال‌ها، پیشنهادها و انتقادهای شما در این برنامه مطرح میشن و من و آزاده توکلی همکارم که امروز جانش در این برنامه خالی است، مسئولیت تهیه و اجرای این برنامه رو بر عهده داریم و تلاش میکنیم به مسائلی که شما با رادیو فردا در میان گذاشته اید بپردازیم و پاسخ لازم رو در اختیار شما قرار بدیم. و رسیدیم به روزهای چهارشنبه. در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا و مجله نیمه شب چهارشنبه ها برنامه نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا پخش میشه که مسئولیت تهیه و تنظیم این برنامه بر عهده همکارم آرش حسنی است. و پنجشنبه ها نوبت میرسه به برنامه .com مجله تکنولوژی های تازه ارتباطات و دنیای مجازی که همکارم حامد پارسی هر هفته تازه های جهان مجازی رو با شما در میان میگذاره. و بالاخره روزهای جمعه که برنامه هفتگی جامعه تقدیم شما میشه و همانطور که از عنوان این برنامه مشخصه همکارم فهیمه خضر حیدری که مسئولیت تهیه و تنظیم این برنامه رو بر عهده داره با مشکلات اجتماعی در ایران میپردازه. و اما دوستان، همانطور که در آغاز برنامه گفتم، رادیو فردا برنامه های ویژه دیگری هم داره که در ساعات مختلف طی روز از رادیو فردا پخش میشن.
صدای شما صدای فرداست.
روزهای شنبه برنامه دریچه که ساعت 18:30 پخش میشه و همکارم مهتاب وحیدی راد تهیه کننده و مجری این برنامه است که ویژه حقوق بشر و مسائل حقوق بشری است. روزهای یک شنبه در همین ساعت برنامه قربانیان 88 از همکارم مسیح علی نژاد تقدیم شما میشه که به قربانیان رویدادهای سال 1388 در ایران اختصاص داره. روزهای دوشنبه در ساعت 18:30 و ساعت 22 که این برنامه ها معمولا تکرار میشن، برنامه کارنامه مجله ویژه کارگران پخش میشه که تهیه کننده و مجری این برنامه همکارم بهروز کارونی است. روزهای سه‌شنبه همکارم کیوان حسینی برنامه زیر عنوان سقوط تهیه و اجرا میکنه که به 28 مرداد ماه و مسائل تاریخی آن روزها میپردازه. روزهای چهارشنبه در ساعت 18:30 همکارم بابک غفوری آذر برنامه صحنه رو آماده و اجرا میکنه که به سینما و هنرهای نمایشی اختصاص دارد. و پنجشنبه ها همکار دیگرم آزاده اسدی برنامه یک خانه یک زمین رو آماده پخش میکنه، برنامه‌ای که به حفظ محیط زیست اختصاص داره. و جمعه ها برنامه ساعت ششم با همکارم نیوشا بغراتی برنامه زنده که شما شنوندگان گرامی میتونید در این برنامه نظرتون رو درباره موضوع از پیش تعیین شده با دیگر شنوندگان رادیو فردا و همینطور کارشناس برنامه و مجری برنامه نیوشا بغراتی در میان بگذارید. مدت زمان این برنامه 55 دقیقه است. و اجازه بدید باز برگردم به روز پنجشنبه. در ساعت 5 عصر برنامه ساعت 5 عصر از کامبیز حسینی رو میشنوید. این برنامه یک برنامه طنز سیاسی است که توسط کمپین بین المللی حقوق بشر ایران تقدیم شما میشه. و روزهای جمعه برنامه پلیتیک باز هم از کامبیز حسینی که یک برنامه تصویری طنز سیاسی است. دوستان یادآوری کردم از هفته آینده تک تک برنامه ها رو به شما معرفی خواهیم کرد و با تهیه کننده و مجری برنامه ها هم گفتگو خواهیم کرد. به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا می رسیم. تا هفته آینده ساعات خوشی برای شما آرزو می کنیم.